در شبی که منتسب هست به طفلان ام المصائب کربلا زینب کبرا، دلم میخواد راجع به این که چجور میتونه انسان فرزندانی چون فرزندان حضرت زینب تربیت کنه. اصلا این زن چه جایگاهی داره؟ مادر خیلی سخته که بتونه بچه رو بفرسته برای جنگ جلوی چشمش. زن اصلا در کربلا نقشش چیه؟ زن کیه؟ زن از ابتدای خلقتش تا حالا چه مراحلی رو پشت سر گذاشته؟ تاریخچه ای از زن رو محضرتون بگم و بعد اثر زنان در کربلا رو بگم و بعد سالار همه زنهای کربلا زینب کبرا رو شما انشالله به تماشا بنشینید که چه کرده در کربلا. زنان در تاریخ خیلی مظلوم بودن، چه اون زمانی که همین الان هم حتی همین جوره. یک زمانی قبل از دوران اسلام در همین هندوستان اگر زنی شوهرش می مرد باید همراه خود شوهر دفن می شد. زن مثل یک شی بود، انگار که موبایل دارید، می گفتن زنم یه وسیله است برای مرد. زن هیچ جایگاهی نداره در دوران قبل. الان هم در همین عربستان سعودی فعلی حقوق زنان همین جوره، حق هیچ کاری رو زنان ندارن، حق رانندگی ندارن، حق رأی ندارن، حق شناسنامه داشتن ندارن. وقتی که خونه پدرشونن اسمشون تو شناسنامه های پدرشونه، ازدواج که میکنن همینطوری که تو ایران بچه ها اسمشون میره تو شناسنامه پدر، همین زنم میره اسمش تو شناسنامه پدر. زن هویتی نداره، زن حق نداره تو بیرون حرکت بکنه، بره یه جایی تنها. اگر داخل شهر زن بخواد یه جا بره باید با یه محرم بره. پلیسی داره عربستان به نام متوع، اگر یک زنی رو در یک اتوبوسی یا در یک ماشینی هواپیمایی تنها ببینه زن رو دستگیر میکنه که تو چرا تنها اومدی. اصلا زن به تنهایی هویتی نداره، یه شیعه. قرآن میفرماید زمانی هم که پیغمبر وقتی به رسالت مبعوث شد دخترها جایگاهی نداشتن. همین که در سوره نحل آیه 58 خبر میدادن به یه مرد که خانوم دختر زاییده، رنگش عوض میشد، مصیبت میگرفت که من چکار کنم با این. آیه رو بشنوید.
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
همین که خبر میدادن زن دختر زاییده رنگش سیاه میشد و هو کظیم، عصبانی میشد. دختران را زنده زنده میبردن دفن میکردن. همین زمانی که پیغمبر میآمد، تازه به رسالت مبعوث شده بود. پیغمبر که اسلام رو آورد یه زنی یک مردی آمد پیشش گفت یه پیغمبر من همه دخترامو تا حالا کشتم خودم زنده زنده، اما یکیش خیلی دلمو سوزونده. اونم این بود که رفته بودم مسافرتی، همسرم حامله بود، برگشتم بهش گفتم چی شد وضع هم پسر بود دختر بود؟ به من گفت مرد و دیگه دفنش کردیم، از من پنهان کرد، خبر نداشتم. نگو دور برده یه جایی دختره رو پنهانی داره بزرگش میکنه. دختره که 3-4 سالش شده بود یه روزی سرش رو شونه میکنه، لباس میپوشونه، میاره، میگه مقدمه چینی میکنه، آقا امروز یه دروغی بهت گفتم تا حالا، میخوام بهت راستشو بگم، اون دختری که اون روز بهت گفته بودم مرده، انقدر خانوم شده، انقدر خوشگله، انقدر قشنگه، بیارم نگاه کن چقدر نازه. میگه آورد دختر رو آورد کنار مرد، گفت ولی تو رو خدا ببین نکشش، نگهش داریم. میگه گفتم باش. داشتم میرفتم نخلستان کار کنم، دختر رو هم با خودم برداشتم بردم، اما باید دفنش میکردم. من داشتم با بیل زمین رو میکندم، دختر کوچولو با دستاش خاک ها رو داشت میآورد میریخ بیرون. بعد که به اندازه کافی بعد میگفت بابا خوب کمکت میکنم تو خاک ها رو که میریزم بیرون، میگفت میگفتم آره دستت درد نکنه. همه خاک ها رو که انداخت بیرون به اندازه خودش شد، دختره رو گذاشتم تو خاک، قبری که خودش کنده بود خاک ها رو ریختم روش. پیغمبر شروع کرد به گریه کردن، ای مرد تو چقدر سنگدلی. جایگاه زن در دوران جاهلیت عرب اینطور بود، زن جایگاهی نداشت. خدا هم به پیامبر اکرم، شما میدونید پسر داده بود ولی نمیماند. ابراهیم در 18 ماهگی از دنیا رفت در بقی دفنه. به پیغمبر میگفتن که تو ابتری، یعنی پسر نداری، نسل نداری، دنباله نداری. خداوند با این حالی که پیغمبر ناراحت بود، همین سوره انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پیغمبر به تو میگن دنبریده و ابتر، خدا بازم به پیغمبر پسر نداد. گفت باید من به همه اهل عربستان متوجهشون کنم که دختر میتونه جایگاه مهمی داشته باشه. و لذا شما ببینید تمام این ریشه ها و تمام شاخه های امامت ما همش برمیگرده به فاطمه زهرا سلام الله علیها، و خدا به پیغمبر فاطمه رو داد. این وضعیت اون زمان بود. اصلا در تاریخ ما، در تاریخ اروپا و تاریخ دنیای اسلام، هر جا یک مرد موفقی هست پشت سرش یک زنی هم هست. یعنی اگر یک زن کنار یک مرد نباشه هرگز یک مرد موفق نمیشه. پیغمبر اکرم آمده در مکه، اگر حضرت خدیجه ای در کار نبود پیغمبر مانده بود. قرآن میفرماید و وجدک ظالن فهدا، بعد داره که شما خیلی فقیر بودی، پول نداشتی، ما به توسط مال خدیجه تو رو عائلن فاغنا، تو عیالوار بودی، پول نداشتی، با پول حضرت خدیجه تو رو ما از فقر در آوردیم. تو روایات داریم اگر پول حضرت خدیجه سلام الله علیها نبود و اون کمک های امیرالمومنین، دین پیشرفت نمی کرد. زن باید پشت سر مرد کمک کنه. امیرالمومنین اگر در صحنه تاریخ می درخشه، فاطمه زهرای کنارشه، غم و قصه های علی رو تحمل می کنه. خودش میگه در بیرون مدینه اگر جواب سلاممو نمیدادن، اگر به من ظلم میکردن، همین که میامدم خونه، همین که زهرا رو میدیدم و به چهره فاطمه زهرا نگاه میکردم، لکشفت عن الهموم والقموم، همه هم و غمهای دنیا از دل علی میرفت بیرون. همین که زهرا رو میدیدم، حضرت زهرا اینقدر در تقویت روحیه ی آقا امیرالمومنین مؤثر بود. قرآن میفرماید مرد و زن نداریم. حالا ببینید اون جایگاه زن بود، پیغمبر آمده جایگاه زن رو احیا کنه. هر کسی که یه عمل صالحی انجام بده برای ما ملاک تقواست. سوره حجرات آیه 13 میگه برای من مرد و زن نداره، هر کسی که عمل خوب انجام بده و اهل تقوا باشه اون بزرگه، اون بالاتره، اون ارزشمنده، چه زن باشه چه مرد باشه. آیهشو بشنوید.
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کدومتون حرف خدا رو بیشتر گوش دادید، از خدا بیشتر ترسیدید، اون پیش خدا مقربه. زن و مرد نداره. در سوره وطینه و زیتون خیلی زیباست، میگه ای بشر تو یه خوردنی میخوای که من یکی از بهترین خوردنی ها میگم انجیر و زیتون، یه جایی میخوای که جای پاک و وحیانی باشه، قرآن نازل بشه، اونم طور سینین، اصلا این دوتا رو تو کنار هم که قرار بدی، من تو رو به بهترین شکل درست کردم، چه مرداتونو چه زناتونو. آیه رو بشنوین تا بیشتر توضیح بدم. و تین و زیتون،
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم همه تو انسان میگه نمیگه مردا رو قشنگ آفریدم نمیگه زنا رو همه انسان ها رو بهشون گفتم خوب بخورید در محیط طور سینین امن وحیانی الهی و بلد امین مکه نفس بکشید اون وقت شما میشید احسن تقویم خدا میگه من خیلی موجودات خلق کردم کرما رو بهشون پا ندادم رو شکم را میرن به بعضی هاشون چند تا پا کوچولو دادم باز رو زمین سر میخورن به بعضی هاشون چهار تا پا دادم چهار پا را میرن مثل حیوانات چهار پا اما آدم ها شما رو بهترین شکل درست کردم خدا وقتی شما ها رو خلق کرد و بهترین شکل درست کرد میخوام بگم زن و مرد نداره خودش به خودش گفت باریکلا فتبارک الله و احسن الخالقین خدا تو خیلی چیزا رو تا حالا خلق کردی باریکلا به خودت که اینجوری درست کردی عزیزان من شما یک نفر از بهترین نقاش هایی که زیباترین نقاشی های عالم رو میکشه صداش کنید بهش بگو این آدم رو که خدا اینجوری قیافش رو خلق کرده بگو گوشه رو یه جای دیگه میذاشتیم خوب بود دماغ رو بذاریم رو پیشونی گوش یه دونه باشه نمیدونم لبا رو از پشت کله آدم غذا میخورد دستا یه جوری دیگه باشه یه جای آدم رو دستکاری کن که بگیم الان قشنگتر شده یک نفر نمیتونه در این خلقت انسان از نظر ظاهری یه تغییری ایجاد کنه بگه الان قشنگتر شد از قبل اون نقاشی که خدا مردم شما روی کاغذ نقاشی میکشید اما خدا رو آب گندیده منی نقاشی کشیده رو آب هر کسی نقاشی بکشه پاک میشه کی میگه اینو از خودت میگی حاج آقا الله الذی یصورکم فی الارحام من همون خدایی هستم که در رحم مادر برای شما صورتتون رو نقاشی میکنم و نقاشی های من از یه اجازه دیگه‌ش هم اینه که همه قیافهاتون اکثرا با هم حالا بگذاریم از دوقلوهای همسان که گاهی به ندرت پیش میاد بهترین نقاش عالم رو صدا کنید بهش بگو چند تا آدم بکش همه با هم فرق کنن 10 تا میکشه 20 تا میکشه 100 تا میکشه با هم فرق داره اینجا الان شما هر چند نفرید به هم دیگه نگاه کنید چند تاتون این همید خدا از این همه آدما چقدر متفاوت خلق کرده این از اعجاز الهیه میگه من شما رو قشنگ آفریدم و مرد و زنم توتون اصلا وجود نداره با این قصه هایی که گفتم کمال یک مرد اینه که در کنارش یک زنی باشه پیامبر رو گفتم امیرالمؤمنین رو گفتم کمال یک حادثه بزرگ تاریخی هم اینه که اون حادثه رو هم یک مرد رقم بزنه هم یک زن یک قیام هم نیاز به خون داره هم به نیاز پیام در کربلا هم یک مرد لازمه هم یک زن اما اینجا دیگه رابطه برادر خواهری است چی خواستم بگم؟ خواستم بگم هر چیزی که قراره به توفیق و سرانجام برسه نیازمند و پشتوانه یک زن رو میخواد. حالا من یه مقداری راجب شخصیت زن باز بیشتر براتون بگم. کمال اگه آدم ازدواج نکنه چیزی به نام پدر رو میفهمه؟ اینایی که مجردن میگن آقا آدم برای چی ازدواج کنه؟ زن رو میخواد چه کار؟ بگذاریم از قضیه جنسی و نیاز جنسی انسان، انسان اگر ازدواج نکنه اصلا مفهومی به نام پدر، محبت، فرزند، خانواده، علاقه به خانواده اینا رو میشه بفهمه؟ انگار مثلا به یه دونه عرضم به حضور شما بچه 2 ساله بهش بگی که میخوای برات برم یه زن زیبا بگیرم میگه که یه پفک بخر اونو ببر برا خودت نمیفهمه که انسان برای اینکه بفهمه و نیاز به تکامل داره باید ازدواج بکنه نیاز به یک زن داره دارم جایگاه یک زن و نیاز یک زن رو این حرفایی که زن از دنده چپ نمیدونم مرد عقلش کمه اینا حرفای خرافی است قرآن میفرماید زن و مرد مساوی ان اما عین هم نیستن الان براتون قضیه رو میگم اینجا امکان داره بعضی از مردها و زنها بگن یه خانواده خوب گاهی از اوقات آدم خب چه کار کنه زن بد گیرش میاد اینا بونه است خدا در قرآن مثال‌های متفاوتی میزنه. میگه آی خانواده ها حق ندارید بهانه جویی بکنید. من نمونه خانواده تو قرآن برات مثال میزنم، هم زن بده هم مرد بده. تبت یدا ابی لهب و تب و امرأته حمالة الحطب. هم مرد بده هم زن بده، خب وجود داره، هم مرد خوبه هم زن خوبه، مثل امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها. یکی خوبه یکی بده، مرد خوبه زن بده، مثل حضرت نوح و همسرش. زن خوبه مرد بده، حضرت آسیه و فرعون. هر جور خانواده‌ای که شما میخواهید برای خودتون مثال بزنید، من انواع خانواده ها رو قرآن براتون شمرده. میگه بونه نیارید، دنبال تقوا باشید. در هر شرایطی که باشید میتونید اهل تقوا باشید. بونه نیار زنم بده، میتونی کنارش زندگی کنی، تحمل کن. بونه نیار شوهرم خیلی بده، میتونی کنارش تحمل کنی. اما جایگاه زن در جامعه دچار ظلم شده. چه اون موقعی که زنده به گورش میکردن، حالا زنده به گورش نمیکنن، اما به ابتذال میکشوننش. چه کار میکنن؟ بهترین ماشین ها رو در اروپا کنارش دو تا زن وای میسته، اینجوری باهاش حرف میزنی، نمیدونم ماشین رو توضیح میده، به هوای زن ماشین میفروشن. این چیه؟ شخصیت زنه؟ آوردن زن به جامعه، این که کار کنه خیلی خوبه، زن اهل علم باید باشه، اهل تقوا باشه، مدرسه بره، نمیدونم دانشگاه بره، پزشک بشه، معلم بشه، خیلی عالیه. اما دنیای امروز، اون ظلم اون روز یه جور بود، امروز هم یه جوری دیگه ظلم میکنه. حق مادری رو از همه مادرها گرفتند و خریدند. اون روز گفتم مادر بودن رو گرفتن، و لذا یه مادر بچه شیرخوارش رو میذاره مهد کودک، میرست میره میگه میرم سر کار. آیا واقعا بدون پول اون زن خانه نمیگذره؟ تعادل ازدواج های جامعه رو عزیزان، این خیلی مهمه الان در جامعه ما. اون روز عرض کردم، نمیدونم اینجا بود جای دیگه بود، خانم رفته در یکی از این مغازه هایی که در همین خیابون اصلی شماست، انواع این خانم ها اینجا کار میکنن به کارهایی که نه ربطی به علم داره، نه به سواد داره، نه ضرورتی داره. بلیت هواپیما میفروشه، نمیدونم تو ایستگاه قطار پیج میکنه. اونقدر به ابتذال کشیده شده زن، معذرت میخوام مثال میزنم، آخه یه ماشینی که سوار میشید چیه درش وا میمونه؟ صدای یه زن رو گذاشتن، در باز است، لطفاً ببندید. نمیشه یعنی یه مرد بگه؟ روغن و فیلتر ماشین نمیدونم باید عوض بشه، فیلتر تعویض شود، نمیشه؟ اینها همه یک نوع چیزی است که حقیقتاً وارد شده به فرهنگ. تو ایستگاه‌های هواپیما حتماً باید یک زن با اون ناز و عشوه بگه که برید سوار بشید، و الا سوار نمیشن، اگه هواپیما جا میمونن. اینها اون ابتذالی است که گاهی از اوقات حواسمون نیست خودمون. اصل این که آمدن گفتن زنا بیان تو کار، زنا فکر کردن دارن به اینا شخصیت میدن، میگن زنام، بله این شخصیت نبود، این یک نوع به برده گرفتن بود. به نظر بنده یک بردگی نوین بود. یه مرد طبق قانون کار توی این مغازه ها حداقل باید 800 هزار تومن حقوق بهش بدن. یه دختر خانم رو میذاره تو مغازه، به جای اینکه 800 هزار تومن بده 100 تومن 150 تومن میده، تازه باید 50 تومنش هم شرط میکنه آرایش کنه بیاد اونجا وایسه. 50 تومنش هم عرضم به حضور شما کرایش، حاج خانم تو خونه کار کرده 50 تومن فیس و افاده هم میاد، من دارم کار میکنم. بگذاریم از کارهای مهم پزشکی، ما خانمهای جراح داریم، خانمهای معلم داریم، خانمهای پرستار داریم. شغل خوبی که واقعا نیاز بزنه، از جمله چیزهای خیلی خوب جامعه ما اینه که ما یه پزشک متخصص زن نداشتیم، الحمدلله. ما معلم برای دخترامون نداشتیم، الحمدلله. خب یه شغلای اینجوریه، خب خیلی خوبه. این چه شغل‌های خدماتی کاذبیه که زنان ما جامعه ما رو اشغال کردن و پسران ما شغل همون آقا که برای فروشندگی یه خانم رو اونجا اجیر کرده و به نظر من به بردگی گرفته. اگه این خانم داره یه جوان میره، جوانم که بره حداقل میگه 800 تومن به من پول بده، این 800 تومن داشته باشه میره دست یه دختره میگیره میره تو خونش. نیست اینطور؟ این بردگیه. اصلا جالبه شما در اصل حکومتی که در انگلستان اون زمانی که کار زنان برای اولین بار وارد کارگری شدن، حکومت پرولتاریا بود. کارگری، کارگرا قیام کردن، انقلاب کردن در انگلستان. بعد کارگرا دیدن، کارخونه دارا دیدن که این کارگرا هی هر روز بونه میگیرن، حقوق ما کمه، به ما بیشتر برس، به ما بیشتر بده. دیدن گفتن چه کار کنیم؟ اگه این مردا رو بندازیم بیرون کارخونه میخوابه. دیدن یه مشت خانوما اینا دارن که اینا مفت و خونن. گفتن بیاییم از حقوق زنان حرف بزنیم، بگیم زنا حقشون داره بهشون ظلم میشه، زنا حق و حقوقشون پایمال شده، وای وای که به زنا چه ظلم میشد. زنا رو اووردن، دیدن زنا از مردا هم بهتر کار میکنن، هم ارزونتر کار میکنن، و به این شکل سوار شدن بر گرده مردها که مرد بتونن خوب سرمایه داری کنن. و لذا حکومت غرب حکومت سرمایه داری شد. این جای این هم یک نوع ظلم به زنها شد. عزیزان من، من در شبی که منتسب به ام المصائب زینب کبراست دارم عرض میکنم، جایگاه زن اینه که من میگم در اون وادی علم و معارف قدم برداره، اما یه شغلایی که برای زن شخصیت میده، نه یه شغلای خدماتی که مردها میتونن برن سر کار. این از یکی از بزرگترین مشکلات جامعه امروز ماست که واقعا باید فکری براش بکنیم. این یک نکته مهم. اما مطلبی که میخوام خدمتتون بگم اینه، برای اینکه زنها رو بتونن به این شکل سوار بر گرده مردها بکنن، اومدن از حقوقشون حرف زدن، گفتن آره به شما ظلم شده، حقتون رو نمیدن. شبهاتی هم آوردن درست کردن که تو خود مملکت ما بعضی وقتا تو دانشگاه ها که میریم دخترها هم میپرسن، از بس تو روزنامه ها مینویسن بدون فکر. حاج آقا ببخشید، جامعه ما که به زنا که هیچ حقی نمیده که، چرا دیه یه زن نصف مرده؟ خب این که به نفع زن است که. چجوری به نفع؟ اولا که دیه پول آدم نیست. چون اگه شما یه بچه نوزاد یه ماه رو بکشی، یه پروفسور رو بکشی، 86 ساله رو بکشی یا 6 ماه رو، دیهش همونه. خود دیه به معنای قیمت انسان نیست. اگه واقعا قیمت بود یه جراح مغز و اعصاب و یکی بکشه، باید همینجور یه آدم احمق هم که اصلا بیکارم هست به جاش میگن خودشو بکش. آیا واقعا تساویه؟ دیه به معنای این نیست که پول قیمت آدم هاست. دیه به معنای یه جبران خسارته که جامعه یه مقداری حواسش باشه مرتکب گناه نشه، مرتکب ظلم نشه، حالت بازدارندگی داشته باشه یه خورده. و الا یه نفع دیگه هم به نفع زناست. مرد زن اگر از دنیا رفت، دیه رو به کی میدن؟ به خانواده مرد. خب به مرد پول کمتری میدن. حالا مرد که دیهش بیشتره، اگه بمیره پولش رو به کی میدن؟ به زن. خب زن بیشتر نفع میکنه که نمیدونه، میگه چرا به ما ظلم شد. دقت کردین چی شد؟ من اگه دیه یه زن، این که میگن سوال میکنن چرا نصف مرده، یه دلیل دیگه هم داره. خداوند حق و حقوق تأمین مسکن و زندگی رو به کی داده؟ اگه یه خانمی بره دادگاه شکایت کنه که مردم به من پول نمیده، نفقه نمیده، مثل حقوق از جمله جرمهای کیفری است. مردو میکنن زندان، میگن چرا خرجی زن و بچه؟ آیا زنی رو میکنن زندان که تو چرا خرجی مردتو نمیدی؟ خب شما هم حق و حقوق تو، زندگی تو مرد باید تأمین کنه. وقتی هم که از دنیا بری، تو بری، میخوان به مرد بدن، دارن به اون کم میدن، مردت بره به تو بیشتر میدن. خب اینم باز به نفع توه. ببینید اینقدر تو روزنامه ها مینویسن آقا در ایران ظلم به زنان شده، باید این دیه ها برابر بشه. ارث هم همین جوره، ارث هم به همین شکله. اینها از اون موضوعاتی است که اینا رو دستاویز قرار میدن که خانم ها رو گاهی از اون مادری خودشون بکشن. حاج آقا چرا خانم نمیتونه قاضی بشه؟ خب خانم ها ذاتشون عاطفی است. اینها یه مرد سیبیل کلوف تو دادگاه امکان داره ادا در بیاره، بخنده، گریه کنه، نمیدونم تهدید کنه، میکشم. خب خانومه تحت تاثیر قرار میگیره، ولی برای مرد نه. ذات ساختار زن متفاوته، این ربطی به تبعیض نداره. حالا بگذاریم که یه موقع یه زنی هم تلویزیون نشون میده که تریلی رانندگی میکنه، این به ندرته. یه موقع یه زنی هم اگه بوکسوره با مشت 10 تا مرد رو میخوابونه، این دیگه غالب که این نیست. قانون رو در جامعه بر مبنای اغلبیت مینویسن، اون چی که غالبه ملاک قانونه، نه اینی که مثلا به تعداد کم. چند تا اونجوری داریم؟ پس غالب قوانین، ببینید با این اینایی که من دارم میگم پره تو این سایت ها، آقا در ایران حقوق زنان رعایت نمیشه، آقا اله، آقا بله. البته گاهی هم متاسفانه مردان به زنان ظلم میکنن سر جاش، که من بحث من اون نیست الان، اما عرضامو جمع بکنم. چرا سید الشهدا حضرت زینب رو با خودش برده کربلا؟ برای چی برده؟ این رو بگم و مقدمه مصیبتم باشه. چرا برد؟ برای چه کاری؟ به چه دردش میخورد؟ مگه نمیدانست که این اتفاقات میفته؟ یکی از دلایل این که عرضم به حضور شما با خودش امام حسین برد، ابلاغ بود. اینا وقتی که خیمه ها رو آتش زدن و همه رو اونجا به شهادت رسوندن، نقلی هست که خواستن اصلا اثری از کربلا نمانه، بگن نمیدونیم یه حالا اتفاقی شد تمام شد. این که اون پیام رو واقعا ببره به تمام بلاد مسلمین، شام، کوفه، همه جا ببره، داد بزنه. و جلسه ای که خیلی عجیبه، جلسه ای که خود یزید با حضور وزیر امور خارجه ها به تعبیر امروز از نمایندگان کشورهای مختلف دعوت کرده بود بیایید، پیروز شدم، جشن گرفتم، همه اومده بودن، از مسیحی ها، از یهودی ها، همه بودن. وقتی که حضرت زینب اون خطبه رو خواند، خبر افتضاح مفتضح شدن یزید به تمام عالم، روزنامه و تلویزیون که نبود، جلسه ای تشکیل داد، همون جلسه خارج کرد. کی اون پیام رو برد؟ حضرت زینب کبری سلام الله علیها. ابلاغ لازم بود که یکی از دلایلش بود. چنان همونجا صحبت کرد، عزت زنان اینه، اولا 17 نفر از نزدیکترین کساش شهید شده، وارد شد به مجلس یزید، بی تفاوت، خواهم گفت بی تفاوت وارد مجلس شد، حساب نیاورد. یزید گفت من هی المتنکره، این کیه من نمیشناسمش. حالا میشناختا، چون بهش احترام نکرده بود گفت بذار بگم که یعنی نمیشناسمش. گفتن هی زینب عقیلت و بنی هاشم، او زینبه. اونجا برگشت اولین جمله‌ای که گفت این بود، آقایونی که میخواهید برای زنان احترام و شخصیت ایجاد کنید، اولین جمله‌ای که حضرت زینب در اونجا خطبه خوانده، نگفته چرا داداشمو کشتی، نگفته چرا خیمه ها رو آتیش زدی، امن العدل یبن الطلقا، ای کسی که آزاد شده یه پدر من تو مکه‌ای، این از عدالته که تو کنیزکان و رقاصه ها تو ببری پشت پرده و بعد دختران پیغمبر رو بیاری اینجور جلو چشم مردا. اینه، این شخصیتی است که یک زن میتونه برای دفاع خودش داشته باشه. برد سید الشهدا زینب کبری رو تا این حرفا رو بزنه. یه دلیل دوم، خونسا کردن تبلیغات بود. چه تبلیغاتی؟ معاویه 42 سال تو شام حکومت کرده، مردم پیغمبر رو، کسایی که اون موقعی که قضیه کربلا اتفاق افتاده همش 113 نفرن که پیغمبر رو دیدن. از این 113 نفری که در شام کلن پیغمبر رو دیدن، اکثرشون مردن. یه تعداد کمی که سید الشهدا انشالله روز عاشورا که مقتل میخونم بر میگرده، 3-4 تا پیر مردی که پیغمبر رو دیدن و میشناسه، میگه یا اما سهل ساعدی، آی آقای خدری، دونه دونه 3-4 تا پیر مرد رو پیدا میکنه، شما بگید من کیم، آیا من نوه پیغمبر هستم یا نیستم. یعنی از آدمایی که در شام هستن همش یه چیزی حدوده 40-50 تا پیرمردی که بشینن یه گوشه نماز بخونن و بگن دیگه داریم میمیریم، اینا موندن، پیغمبر ندیدن. جووناشون هم اصلا خبر ندارن، هرچی معاویه گفته اسلام اینه گفتن همینه. باش، توی همچین فضایی یه نفر باید بیاد وارد بشه تا اسلام رو برای اونها معرفی بکنه. وقتی که بنی امیه از بین رفت، خواست بعدش حکومت بنی عباس بیاد، عجیبه، میگه یه تعدادی از شام رفتن، گفتن ما فکر کردیم تنها فامیل، چون میدونید بنی امیه از پدر بزرگا با پیغمبر فامیل بودن دیگه، اینا پسرعمو بودن، گفت ما فکر میکردیم تنها و تنها فامیل پیغمبر همین معاویه است، ولی بنی عباس گفتن بابا ما هم فامیلشیم. اصلا اینقدر که اون تسلط سیاسی، تسلط فکری بر همه جامعه شام داشت، عجیب بود. ولذا وقتی که وارد شدن این اسرا به شام، دارم فعالیت علت رفتن حضرت زینب رو میگم، چون بعضیا تو سایت می نویسن سوال میپرسن سید الشهدا آخه آدم تو یه کار مردونه مگه زن میبره؟ برای چی بردی؟ یه قیام برای اکمال و تکمیل خودش نیاز به حضور زن داره. برد تا لذا تا وارد شدن گفت الحمدلله الذی خذلکم، یه مردی رو کرد برگشت گفت خدا رو شکر میکنم که خدا شما رو خار کرد. گفت تو قرآن خوندی؟ گفت آره قرآن خوندم، معاویه به هممون قرآن یاد داده. گفت این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت خوندم. گفت اون اهل بیت کیان؟ گفت مگه کیه؟ شما کی هستید؟ گفت اون اهل بیت ماییم. گفت ببخشید نفهمیدم. برای خونسا کردن تبلیغات معاویه لازم بود یه همچین کسی اونجا بره. و سومیش چهره ظالمان. ظلم آقایون خیلی بده، ظلم بده، ولذا اگه یه کسی مظلوم باشه همه دلشون میسوزن. چرا؟ چون همه فطرتاً از ظلم بدشون میاد. یکی از راههایی که تو انتخابات ها نمیدونم تو این احزاب سیاسی یا یه نفر میخواد خودشو مظلوم نمایی کنه، مظلوم نمایی یعنی خودشو به مظلومیت میزنه همه دلشون بسوزن. مظلوم نمایی یکی از راههای کسب آراه. میگه آه فلانی آره ببین چه بیچاره است، چه بدبخته، چون همه هم از ظلم بدشون میاد دلشون میسوزه. یکی از راههایی که دلایلی که حضرت زینب رفتن به کربلا، به کربلا و بعد به شام این بود که ظلم ها رو بگن ببید برا ما. ولذا آقا امام سجاد میگه گیرم قرار امام حسین رو بکشید، خب باید زیر اسب بذارید، باید بهش آب ندید. میخواهید امام حسین رو بکشید، حقم با شماست، آیا میبایستی حالا که قرار بکشید بیایید به پسر شش ماهش آب ندید؟ به خدا قسم آب ندادن به علی اصغر ریشه آل سعود رو میکنه، یعنی دنیا رو دگرگون میکنه. آخه به چه جرمی؟ خب میخواهید بکشید، آخه اینو دیگه چرا؟ حضرت زینب افشای مظلومیت کرد که بگه که شما همین کاری که رهبری مدام میفرمان، میگن به این خنده ها نگاه نکن، این یک چیز نرمیه که اینا نشون میدن، دستکش نرم مخملیه ولی زیرش خنجره. 7000 نفر تقریبا، پری روز بود مقام معظم رهبری فرمود آدم تو مکه مرده، یک نفر رو تو تهران یا امریکایی نمیدونم چی طوری شده، تمام روزنامه های عالم پره چرا به او اونجوری ظلم شده، اما 7000 نفر مرده، یک کشور اروپایی اعتراض نکرده. یکی باید این ظلم بگه. زینب تو باید بری تو کربلا بگی. در یک آزمایشی که در کشور هندوستان انجام دادن، حدود 300 خورده هندی به خاطر یه دارو مردن. میدونید چقدر به اینا پول داد؟ امریکا برای هر کدوم اینا 11 دلار خسارت داد، 11 تا 3500 تومان. من نمیدونم چرا خونای هندی ها ارزونه. این ظلم باید یه جا گفت. و حضرت زینب سلام الله علیها علت رفتنش به کربلا افشای این ظلم ها بود، این مظلومیت. خیلی عجیب بود، سالهای قبل تلویزیون یه صحنه ای رو نشون داد، یکی از دوستانم در لندن منبر میرفت، میگفت خودم من با روزنامه، میگفت با چشم دیدم، میگفت اون چی بود صحنه ای که نشون داد یه بچه فلسطینی تو بغل باباش تو خیابون نشسته بود، زدن کشتن بدون اینکه کسی اطلاعیه بده، بدون اینکه کشور چیزی بگه. همین صحنه رو تو تلویزیون دیده بودن، بچه خواب اومده بغل باباش کشتنش. در لندن مردم ریختن بیرون. این ظلمه. مظلوم نمایی واقعی یکی از ابزار موفقیت حضرت زینب بود، نه اینکه بگه که من بیچاره شدم،
زینب بیچاره نیست، چاره سازه، اما افشای ظلم باعث میشه که حقیقت مشخص بشه. این حقیقتی است که علت حضور حضرت زینب. اما من با دو تا نکته دیگه وارد تقدیم کنم به دوست عزیزم. عزیزان، داره که سید الشهدا وقتی که تنها مونده بود، من راجع به طفلان نمیخوام بخونم چون برای شما از زن گفتم، مقام زینب رو میگم، انشالله عزیزم راجع به طفلان یا هرچی صلاح دونستم بهتون میگم. لا اله الا الله. اولا یکی میگفت که رفتم پیش یه عارفی، گفتم میخوام برم کربلا، میشه یه راهی به من بگی که من میرم اونجا واقعا دیگه دست خالی بر نگردم، چی کار کنم؟ رفتم کربلا، یه راهی میشه بهم بگی؟ یه چیزی بگو که بتونم حرفمو بزنم و کارم حل شه. یه مرد غیرتمند اگه اسم خواهرشو به اسم کوچیک، مثلا اسم خواهر یکی مریمه، بیاد تو اینجا وسط بگه که خواهرت مریم، خوشش نمیاد دیگه، چون با اسم خواهر منو به کوچیک میگه. فرموده باشه، گفت نمیخواد بری حرم قمر بنی هاشم، نمیخواد بری حرم سید الشهدا، برو بین دوتا حرم وایس و یه نگاه به حرم قمر بنی هاشم کن، یه نگاه هم به حرم ابا عبدالله بکن، بعد بگو یا زینب. همین یه کلمه رو بگی، میگه این کی اسم خواهر منو آورد؟ چی کار داری؟ چرا اسم خواهر منو میاری؟ اونا خودشون میان تو بین الحرمین میگن چی کار داری؟ چی میخوای؟ یک. دو، یکی دیگه از مقامای حضرت زینب تو بهار نوشتن سید الشهدا، یه لحظه در اون لحظاتی که تنها مونده بود خواب رفت، یه لحظه دید پیغمبر، حسنه، امام حسن، حضرت زهرا، قمر بنی هاشم همه هستن. بعد داره که امام حسین در اون لحظه، عرضم به حضور شما، داره تشکر میکنه از علی اکبر، از قاسم، از همه داره تشکر میکنه، دستتون درد نکنه، از عباس، عباس جونم دیگه به کامل اتم کمکم کردی. اما وقتی که رسید نوبت حضرت زینب شد، دیدن حضرت سید الشهدا سرشو انداخت پایین. پیامبر فرموده باشه حسین چرا پس به زینب چیزی نمیگی؟ کفر اصلا روم نمیشه به روش نگاه کنم به زینب، اینقدر که زینب مایه گذاشت. مرحوم دولابی میگفت گریه آقایون، گریه یه حالت دفاعیه، دیدید بعضیا گریه نکنن میمیرن. اگه میبینید اونجا فاطمه زهرا امیرالمومنین رو صدا میکنه، وبکنی وبکن الیتاما، میگه شوهرم بیا گریه کنیم، گریه نکنی دق میکنی علی، گریه کن. گریه آدم، دیدی یه کسی عزیزی دست بده میگم کارش نداشته باشید بذار گریه کنه، اما زینب مأمور به اینه که گریه نکنه، او باید گریهشو نگه داره. خواهرم مبادا گریه تو کسی ببینه. مرحوم دولابی میگه نمیشه آدم گریه نکنه با 17-18 تا شهید دادن. لذا زینب، ایشون نمیدونم از کجا نقل میکرد، از عرفاست، داره که میگفت زینب کبرا علیها السلام معروف به گریه بی اشکه، به این گریهی که اشک نداره میگن گریه سکلا. من نمیدونم این چه گریهیه، ولذا زینب کبرا این همه این مصیبت ها رو فراموش نکرده و تحمل کرده. اما این جمله رو بگم و دیگه تقدیم کنم. حضرت زینب وقتی که میخواد با سید الشهدا خداحافظی کنه، حالا قضیهش و اکثرش و انشالله شبهای بعد میگم، یه تیکشو گفت، گفت داداش، گفتم الان براتون این همه سخنرانی کردم، چی گفتم؟ گفتم قیام تشکیل میشه از خون با پیام، خونشو امام حسین داد، پیامش با زینبه، درست؟ همین، همه حرفایی که از خانوما زدم هدفم همین بود، این 40 دقیقه که حرف زدم. حالا میخوان جداشن، میگه داداش بیا کارامونو تقسیم کنیم، از اول مگه قرار نبود تقسیم کنیم؟ تقسیم کنیم، باش، تقسیم میخوان بکنن. اما میگه داداش تو رو خدا تقسیم میکنی قشنگ تقسیم کنا، همه سختا رو برای خودت ور نداری، قشنگ تقسیم کن. خواهرم، خواهرم، نیزه باشندا قرآن اخماخ منن، نیزه باشندا قرآن اخماخ منن، نیزنین دالیجا قاچب یخلماخ سنن. بازه
باجه آشورا گجسه یردن تیکانلارا یغمخ مننن آشورانن گجسی اخشام که اولد شب یازده قزلارن ایغنن تیکانلارا چقاتمخ سننن
به به
بله سن الله قرداش قشک بلگنن بس نیه بله بلیسن آخی باجی Xulinin isti tənirində yatmaq, başının tükü yanmaq məndən. Xeymələr otdanıb onları xamuş eləmək, qızların ətəklərinin otun xamuş eləmək səndən. Bacı! Gəzidin ağacı dişinə dəymaq məndən. Gəzidin ağacı dişə dəymaq məndən. Başın kəcaviyə çalıb sındırma səndən. Dadaş, bə niyə belə bölüsən axı? Həm tamam çətinləri özü var və qoy götdün. Üç mərtəbə əs-süveydayı dildənən ya Hüseyin.